جمهوری اسلامی ایران وارد روز شنبه میشیم و برنامه های مختلف دیگه هم داریم که به حول قوه الهی تا شش بامداد فردا تقدیمتون خواهیم کرد. سپاسگزارم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. پرسمان تاریخی به مدت 53 دقیقه تقدیم شما علاقمندان.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام علیکم. خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه با برنامه پرسمان تاریخی به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و انشالله بتونیم در این فرصتی که در اختیارمون هست پاسخگوی بخشی از سوالات شما عزیزان در حوزه تاریخ اسلام باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران زبده تاریخ اسلام، میهمان ارجمند برنامه ما هستند که انشالله از مباحثشون بهره‌مند خواهیم شد و پاسخ سوالات شما عزیزان را از ایشون خواهیم شنید. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و شما عزیزان شنونده هر جایی که شرف حضور دارید. انشالله که هممون مشمول توجهات و عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. دو خط ارتباطی داریم، شما عزیزان میتونید سوالاتتون رو به صورت تلفنی با ما در میون بگذارید. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و یک سامانه پیام کوتاه هم داریم که میتونید سوالاتتون رو به صورت پیامکی برامون بفرستید. 30553 منتظر دریافت سوالات شما عزیزان هستیم. بریم اتاق فرمان و نخستین سوال برنامه امروز رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
عرض کنم حضورتون که منابر یا آقایون ما شنیدیم که حضرت موسی علیه السلام وقتی که اون برادرش رو وصی خودش قرار داد، همسر حضرت موسی که دختر شعیب باشه اطاعت از اون نکرد، تبعیت نکرده از این مسئله. اینو خواستم ببینم درسته یا نه. خیلی هم متشکرم از لطفتون، از برنامه هاتون واقعا ما لذت میبریم.
ممنونیم از شما شنونده ارجمند که سوال خودتون رو با برنامه پرسمان تاریخی مطرح کردید. انشالله مجموعه برنامه های رادیو معارف بتونه برای شما مفید باشه. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. اگرچه از وصی حضرت موسی علیه السلام و جانشینشون نامی نبردن، اما شما بیشتر توضیح بفرمایید و درباره سوالی هم که مطرح کردن پاسخ بفرمایید.
بله، عرض میکنم که وصی حضرت موسی و جانشین اون حضرت در زمان حیات حضرت موسی سلام الله علیه برادرشون جناب هارون بود که ایشون مقام نبوت داشتن.
بله.
و خب چون که از آیات قرآن به خوبی استفاده میشه، هر دو رفتن نزد فرعون و طلب موسی از خداوند متعال که به اصطلاح برادرم هارون رو کمک من و وزیر من و یار من قرار بده و اینها. به هر حال هر دو رفتن نزد فرعون و رسالتشون از همونجا آغاز کردن. و زمانی هم که حضرت موسی سلام الله علیه برای مناجات به کوه طور رفتند، طبق اون آیه شریفه که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کاملا آیه صریحه که مقام خلافت و جانشینی حضرت موسی سلام الله علیه در زمان حیاتشون که میرفتن برای مناجات و به خداوند متعال و مدتی 30 لیله حداقل در آغاز بنا بود که دور باشن از بنی اسرائیل، جناب هارون رو جانشین خودشون قرار دادن که البته 10 روز هم اضافه شد، 40 روز شد. یه چله اصطلاحا کلیمیه در واقع.
بله.
حضرت موسی در مناجات و به خداوند متعال بودن به جناب هارون جانشین حضرت موسی سلام الله علیه، اگر جناب هارون زنده میماند بعد از حضرت موسی خب قطعا جانشین اون حضرت جناب هارون بود، اما دست تقدیر اینطور بود که اختزا کرد که جناب هارون در زمان حیات حضرت موسی سلام الله علیه ما از دنیا بره.
بله.
بلذا وصی حضرت موسی جناب یوشع ابن نون بود. یوشع هم البته بعدا مقام نبوت پیدا کرد و گفته شده که یکی از نوادگان حضرت یوسف سلام الله علیه بود که خب به مقام نبوت هم رسید. و درباره جناب یوشع ابن نون هست که وقتی که به جانشینی حضرت موسی و وصایت حضرت موسی دست یافت و عجت زمانی هم چیز حدود 25 تا 30 سال رو گفتن، یعنی خیلی شبیه هست وضعیت وصی حضرت موسی به وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله، از جهت دوره زمانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم چیزی حدود 30 سال بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله در قید حیات بود.
بله.
و از جهت دیگر شباهت هم نیست که شنونده عزیز اشاره کردن، چنان که بر علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از همسران پیامبر به سر شورید و جنگ جمل رو به راه انداخت، درباره یوشع هم نقل شده جناب صفورا. صفورا همون دختر شعیب هست، همسر حضرت موسی سلام الله علیه، همون بر حال دختری که حضرت موسی آمدن و گوسفندان اونها رو آب دادن و بعدش هم بر حال با صفورا ازدواج کردند و همراه صفورا حرکت کرد به سمت مصر و هم جریان اون شبی که نبوت بر موسی بر حال نازل شد و درد زایمان گرفت. برها قصه شد در قرآن هست که موسی به طلب آتش و اینها رفت اما با نبوت برگشت. در واقع این همون خانم هست. در گزارش های در منابع برحال روایی ما آمده که متاسفانه در دوره وصایت جناب یوشع صفورا برخی از بنی اسرائیل رو تحریک کرد یا اونها او رو تحریک کردن به هر حال یک شورشی رو بر ضد جناب یوشع به راه انداخت. و اینکه چرا شورش رو به راه انداخت واقعش در منابع تاریخی یا همین منابع روایی مربوط به تاریخ انبیا خیلی گزارش روشن نیامده انگیزه او از این قصه چی بود. در برخیش اجمالا آمده که به دعوی وصایت و جانشینی و ادعا میکرد که مثلا من اولا هستم، اما اینکه چه مقدار این با واقع و قرین واقع هست خیلی روشن نیست.
پس در اصل این شوریدن اختلافی نیست.
اصل شوریدن بله، یعنی به هر حال معروف در منابع و گزارش ها این هست. البته همونطور که امیرالمؤمنین سلام الله علیه غالب شد بر جریان جمل که توسط یکی از همسران پیامبر اکرم عرض میکنم که رخ داد، یوشع هم سلام الله علیه غالب شد و صفورا اسیر شد و منتها با مدارا با او رفتار کرد مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، او هم با مدارا رفتار کرد. دای تفاوتی که هست این که در گزارش تاریخی درباره صفورا آمده که توبه کرد و پشیمان شد از اون اقدامش و به هر حال بعدش هم اقدامی نداره که بر ضد یوشع انجام داده باشد. اما متاسفانه درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون همسر رسول خدا خب خیلی تاریخ شواهد روشنی به ما ارائه نمی کند که پشیمانی واقعی رخ داده باشد. گاهی به زبان پشیمانی نقل شده اما در مقام عمل طبیعتاً باید به گونه دیگری جبران می کرد و در جبهه امیرالمؤمنین و اهل بیت قرار می گرفت که این رو مسلماً تاریخ تأیید نمی کند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. خب این نخستین سوال برنامه امروز بود که شنیدید و جناب استاد جباری هم پاسخ دادند. بریم اتاق فرمان و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
بله، به 30553 شما عزیزان شنونده پیامک فرستادید. یکی از این پیامک ها رو براتون میخونم. 919 2078 گفتن که با سلام می‌خواستم خواهش کنم از کارشناسان که درباره حضرت داوود برای ما توضیح بفرمایند و ما را با داستان اون حضرت آشنا کنند. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. اگرچه سوال خیلی کلیه و فکر می‌کنم به هر حال یک داستان یک پیغمبر طولانی باشه، اما به قدر فرصتی که در برنامه داریم در خدمت شما هستیم، توضیح بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید خیلی وقت زیادی رو می‌طلبد اگر بخواد حق تاریخ حضرت داوود سلام الله علیه ادا بشه. دلیلش هم اینکه قرآن کریم خیلی پرداخته به حضرت داوود سلام الله علیه، ابعادی رو از این شخصیت روشن کرده که خب اون ذکر اون آیات و بیان و تبیین اون آیات طبیعتاً وقت میطلبه. و خب همینجا توصیه میکنم خودم و عزیزان شنونده رو به این که منابعی که در ارتباط با تاریخ انبیا نوشته شده مراجعه کنیم، چون به هر حال قرآن کریم بها داده به تاریخ انبیا و مهمه، سیره انبیا مهم هست و انبیا همه به امر واحدی فرا می‌خواندند. اما جناب داوود سلام الله علیه یکی از انبیاء معروف بنی اسرائیل هست. از جهت دوره زمانی چیزی حدود 10 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح میزیسته، بنابراین فاصله ما و حضرت داوود سلام الله علیه چیزی حدود 3000 سال هست تقریبا.
بله.
دوره حیاتش هم گفتن حدود 100 سالی عمر کرده این پیامبر الهی. باز یکی از ویژگی های حضرت داوود این هست که در میان بنی اسرائیل 2 نفر به پادشاهی رسیدن که یکیش هم جناب داوود هست و دیگری فرزندش سلیمان هست و البته حضرت یوسف هم پیشتر به مقام پادشاهی و عنوان عزیز مصر حضرت یوسف رسید و خب یوسف هم به نحوی از بنی اسرائیل بود دیگه، فرزند جناب یعقوب بود که لقب اسرائیل لقب جناب یعقوب هست.
بله.
حضرت یوسف به این مقام رسید و سپس داوود و فرزند سلیمان.
مقداری درباره مقام پادشاهی حالا تفاوتش چی هست اگه بشه توضیح بفرمایید؟ یعنی بقیه پیامبران این مقام رو پیدا نکردن، چی بوده این کسی رو انتخاب میکرده؟
بله، یعنی ببینید به یک اسبابی موجب شد که به حاکمیت ظاهری هم رسیدند و هم پادشاهی به هم معنای ملک بودن و زمام امور اجرایی یه جامعه رو در دست گرفتن، جدای از اون رسالت و تبلیغی که داشتن. خب جریان حضرت یوسف که معلومه چه اسبابی سبب شد جناب یوسف به این مقام برسه. در مورد از داوود عرض میکنم که همون جریانی که در قرآن کریم هم مورد اشاره قرار گرفته، قصه مربوط به طالوت و جالوت. پیغمبری بود قبل از حضرت داوود معروف به اشموئیل یا سموئیل، اشموئیل این تعابیر آمده، و این پیامبر با امر الهی و هدایت الهی یک فرد صالحی رو به نام طالوت برگزید به عنوان ملک و به هر حال حاکم بر بنی اسرائیل. از قرآن کریم هم مدح طالوت استفاده میشه در آیات مربوط، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند متعال طالوت که طالوت پیغمبر نبود اما به واسطه اون پیامبر الهی اشموئیل به عنوان پادشاه بر بنی اسرائیل و حاکم و ملک بر بنی اسرائیل برگزیده شد.
بله.
و خب در دوره این طالوت و همونطور این پیامبر الهی جنگی در گرفت میان اینها و یک طاغوتی به نام جالوت که اون فرد به هر حال ظالم قسیی بود و قسی القلبی بود و خب بایستی طبیعتاً در استمرار رسالت عدالت محورانه انبیا و پادشاهان صالح این درگیری رخ میداد. در اون درگیری گفته شده که پدر داوود به نام ایشا که دارای فرزندانی بود، داوود کوچکترین اون فرزندان بود، او و فرزندانش در اون جنگ شرکت کردند. داوود خردسالتر بود، سنش کمتر بود، اما فلاخون میانداخت، یعنی با حالا اصطلاح سنگ‌قلاب یا امثال اینها راحت میتونست پرتاب سنگ بکند و به هدف بخوره. ظاهرا در چوپانی اینها این از این ابزار استفاده میکرد برای جمع کردن گوسفندان و معروف بود به این مسئله. داوود هم در اون جنگ شرکت کرد و عرض میکنم که با پرتاب سنگ به سمت جالوت، با 3 سنگ جالوت رو از پای درآورد و همین امر باعث شد طالوت که عرض میکنم که این صحنه رو دید، دختر خودش رو به داوود داد و در حقیقت داوود شد داماد طالوت و بعد از طالوت جانشین او شد، در واقع به مقام پادشاهی رسید بعد از پس پادشاهی بنی اسرائیل به داوود از این طریق پدید آمد و غلبه بر جالوت که در اصل قرآن کریم هم منعکسه.
بله.
و منتها ببینید وقتی میگیم پادشاه، همطور که اشاره فرمودید، پادشاهی که مثل داوود پیامبر هم باشه طبیعتاً فرق میکند با پادشاهانی که بر حال بر اساس انانیت و ظلم و تکبر و اینها پیش میرن. داوود از جمله اوصافش این است که خودش کار میکرد و با به اصطلاح دست خودش زره میبافت و یا زنبیل میبافت، زره میبافت. خداوند متعال آهن رو منتها برای داوود نرم کرده بود، علنا له الحديد به تعبیر قرآن کریم، لذا در دست داوود دیگه نیاز به شاید کوره و اینها نداشت و همه با دست خودش آهن رو مثل موم میتوانست نرم بکند و به وسیله زره ببافه و اون رو میفرستد در بازار میفروختن و از این طریق امرار معاش میکرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم فکر میکنم در خطبه 160 نهج البلاغه است که توصیف میکنه زهد انبیا رو.
بله.
به حضرت داوود سلام الله علیه همونجا اشاره میکند و اینکه با کد یمین و عرق جبین خودش به هر حال کار میکرد و امرار معاش میکرد. جناب داوود از اوصافش این که خیلی اهل مناجات و بکا و خشیت در پیشگاه الهی بود، لذا خداوند متعال زبور رو بر داوود نازل کرد. مضمون زبور که البته متن طبیعتاً تحریف شدهش هست در تورات و عهد عتیق الان موجود هست، منتها خب نمیتونیم بگیم که عیناً همون هست، اما مضمون زبور عمدتاً این مناجات و توصیه های اخلاقی و اینها بوده و بندهای عارفانه بوده که در اونجا وجود داشته و خب از جهت تشریع طبیعتاً به همون شریعت حضرت موسی سلام الله علیه دعوت میکرده حضرت داوود. و باز قضایای دیگری هست که حالا در فرصت ورود بهش نیست، از جمله قضاوت هایی که جناب داوود میکرد و قرآن کریم یک نمونه ای از اون قضاوت ها بهش اشاره میکند. و نکته دیگری که خوب اینجا عرض بکنم، چهره تحریف شده جناب داوود سلام الله علیه هست در تورات. متاسفانه ما با تورات تحریف شده فعلی عهد عتیق مواجه هستیم که در اونجا نعوذ بالله نسبت رابطه نامشروع به داوود پیامبر الهی میده با همسر یکی از فرماندهان جنگیش به نام اوریا و یک جریان سخیفی رو نقل میکنه که حالا من دیگه اینجا شرمم میاد بیان بکنم در محضر شرمندگان عزیز. و اجمالش این هست که نعوذ بالله داوود چون دلبسته همسر اوریا میشه، تدبیری میاندیشه، مکری میکند که اوریا رو به جبهه، خط مقدم جبهه بفرسته و اونجا کشته بشه تا داوود بتواند با همسر او ازدواج کنه. و انقدر این مسئله شنیع بوده و سخیف بوده که امام رضا علیه السلام در روایتی، و حالا همینجا ببینید اهل بیت علیهم السلام چگونه از ساحت انبیا دفاع میکنن، امام رضا به نقل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن اگر کسی رو نزد من بیارن که جریان سخیف قصه اوریا رو نقل بکنه، دو حد بر او جاری میکنم، یک حد حد فریه و تهمت و بهتان که به کسی زده، دوم بهتانی که بر پیغمبر الهی بسته. و از میکنم که چنین موضع شدیدی میگیرد امیرالمؤمنین و امام رضا علیه السلام در این روایت نسبت به جریان اوریا. و بالاخره جناب داوود بعد از حدود یک قرن زندگی از دنیا رفت و به جای او جناب سلیمان فرزندش، یکی از فرزندانش بود، جانشین حضرت داوود شد که البته بساط پادشاهی جناب سلیمان خب خیلی فراتر رفت از اونچه که جناب داوود سلام الله علیه داشت، که قرآن کریم هم توصیف میکند که خود جناب سلیمان از خداوند متعال درخواست کرد
جن و انس در تسخیر حضرت شدند،
او بودن. خب بازم یک نمونه از بر حال حاکمیت الهی است که یک نبی الهی در رأسش قرار داشت. و خب از این جهت عرض میکنم که جا دارد که تاریخ انبیا با نگاه عبرت آموزی و اخذ سیره الگوگیری، چون انبیا هم مسیری که طی کردن با مسیر ائمه معصومین علیهم السلام و رسول خدا مسیر واحدی است و همه به سمت امر واحدی دعوت میکنن، لذا نباید غافل شده از میکنم که تاریخ انبیا چون قرآن کریم اهتمام داشته و گزارش کرده بخشی از تاریخ اونها رو.
بسیار خوب. و فقط یک نکته کوتاه، حضرت داوود به صوت خوش هم معروف بود.
احسنتون. بله، در یکی از ویژگی های داوود صوت او بود که عرض میکنم که همچین بود که گاهی پرندگان و حیوانات و این هم جذب صوت اون حضرت میشدن.
بسیار خوب، ممنونم از شما. درود خداوند بر همه پیامبران و انبیاء الهی، به خصوص حضرت محمد، و صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با برنامه پرسمان تاریخی همچنان با ما همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. برنامه پرسمان تاریخی، یه لطفی بفرمایید از کارشناس محترم که در مورد شخصیت مقداد ابن اسود اگه امکان داره صحبتی بفرمایید که ایشون کی بود، کی اسلام آورد، اصلا سرانجام کارش چی شد. خیلی متشکرم، خدا نگهد.
ما هم از شما شنونده گرامی خیلی متشکریم که با برنامه خودتون پرسمان تاریخی تماس گرفتید و این سوال رو مطرح کردید. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری، درباره شخصیت جناب مقداد ابن اسود توضیح بفرمایید.
جناب مقداد ابن اسود یکی از بهترین اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. این که عرض کردم از بهترین اصحاب رسول خدا به اعتبار نقشی است که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله ایفا کرده و همینطور بعد از رحلت رسول خدا به تعبیری جزء ارکان اربعه شیعه است. یعنی ما 4 نفر در میان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم که اینها جزء رؤوس شیعیان امیرالمؤمنین بودند. در رأسشون جناب سلمان و همینطور مقداد و ابوذر و عمار، این 4 نفر به عنوان ارکان اربعه شیعه معرفی شدند و یکیش مقداده. و حتی درباره مقداد یک تعابیر خیلی بلندی نقل شده که خب او رو شاخص قرار میده نسبت به این 4 نفر. در این 4 نفر البته هر کدوم یک وصفی دارن. جناب سلمان به لقب من سلمان من اهل البیت ملقب میشه و جناب مقداد هم در برخی از روایات ائمه علیهم السلام توصیف شده به کسی که هرگز پاش نلغزید و هرگز تردید نکرد درباره جایگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این شخصیت بزرگوار البته گفته شده مقداد ابن اسود، منظور اسود ابن عبد یغوث هست که از رجال معروف قریش بود، اما اصل نسب مقداد قریشی نیست بلکه به اعتبار فرزند خواندگی است. چرا؟ چون اصلش یمنی بود، از حضرموت یمن بود.
بله.
اون تا اونجا ظاهرا یک درگیری در جاهلیت پیدا میکنه با کسی و ناچار میشه فرار میکنه، به مکه میاد و در مکه تحت حمایت این اسود ابن عبد یغوث قرار میگیره و به نحوی رفته رفته فرزند خوانده او محسوب میشه. از این جهت به مقداد ابن اسود معروف شد و اصل پدرش این نبود. و بعد از ظهور اسلام جزو مسلمانان اولیه است، همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه بود. بعد از آغاز هجرت به حبشه او هم به حبشه هجرت کرد و سپس با هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه او هم به مدینه هجرت کرد و در جنگ ها و حوادث همراه پیامبر اکرم بود. رشادت هایی در جنگ ها از او گزارش شده و به هر حال جزو وفاداران بود در احد، امثال اینها که دیگرانی فرار کردند اینها ثابت قدم بودند. و عرض میکنم که در مجموع در زمان پیامبر اکرم خوش درخشید. بیش از اون بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، حالا یک نکته راجع به همسر مقداد عرض بکنم. بله. که مقداد البته از جهت مالی ظاهرا ضعیف بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه وقتی روی منبر مردم رو توصیه کردن که حالا این توصیه پیامبر امروز خیلی باید مورد توجه به هر حال پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار بگیره. حضرت توصیه کردن به ازدواج آسان،
درست.
ازدواج آسان که امروز متاسفانه ما ازش محروم هستیم و قیود و بندهایی به مسئله ازدواج بسته شده و سخت کردیم ازدواج جوانها رو. بعد از این توصیه پیامبر به ازدواج آسان و اینکه به هر حال دخترانتون رو زود شوهر بدید و از جبرئیل رسول خدا صلی الله علیه جمله ای رو نقل کردن که تشبیه کردن دختران رو به میوه های درخت که میوه وقتی که رسید به هر حال اون باید چید و استفاده کرد و لذا نگذارید که بماند و فاسد بشه و به هر حال کهنه بشه. منظور این بود که دختران رو در همون سنین اولیه زندگی ازدواج بدید و ازدواج آسان بگیرید. از منبر پیامبر اکرم پایین آمدن بعد از صحبتشون چیزی طول نکشید که مقداد رو به ازدواج با رباعه بنت زبیر ابن عبدالمطلب که در واقع میشه دختر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله او رو به ازدواج مقداد درآوردن و در حالی که خب او از قریش بود یک جایگاه خانوادگی بلندی داشت و مقداد این چنین نبود، همطور که عرض کردم یک فرزند خوانده بود. این در واقع برای این بود که اون رسوم غلطی که در بحث ازدواج وجود داشت که حتما خاندان ها باید هم ردیف هم باشن، این رو پیامبر زیر پا گذاشت و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله همطور که عرض شد مقداد در کنار سلمان ابوذر و عمار چهار نفری بودن که ندای یاری خواهی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما رو لبیک گفتن در اون شبهایی که فاطمه سلام الله علیها همراه امیرالمؤمنین به در خانه مهاجر انصار می رفت و بنا بود که اینها کسانی که لبیک گفتن سر تراشیده در فلان روز در موعد مشخصی حاضر بشن در صبحگاهش، اما متاسفانه از اون میان این چهار نفر حاضر شدن و مقداد جز اون هست. و بعد مقداد در زمان خلفا فی الجمله در فتوحات و حوادث و اینهایی که رخ داد حضور داشت مثل دیگر اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضور در متن به حال وقایع جامعه داشت و امیرالمؤمنین چنین نبود که این یارانش رو نهی بکند از حضور، بلکه اینها در فتوحات و صحنه ها حضور داشتند. و تا میرسه در زمان عثمان در سال 33 هجری گفتن مقداد در مدینه از دنیا رفت و خب طبیعتا در بقی مدفون شد. این صحابی برجسته رسول خدا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما،
درود و رضوان خدا بر روح مطهر جناب مقداد ابن اسود و همه شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه. با برنامه پرسمان تاریخی از رادیو سراسری معارف همراه شما عزیزان هستیم. این برنامه ادامه داره، همراه ما باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و بریم سراغ سوالی که آقای محمدی از نیشابور یا خانم محمدی از نیشابور برامون فرستادن. یک سوال پیامکی هست. جناب استاد جباری گفتن که روزه های امام کاظم علیه السلام در زندان هارون چند سال بوده؟ آیا پی در پی بوده؟ بعضی میگویند بعد از عاشورا امام سجاد علیه السلام 30 الی 40 سال روزه بودند. آیا این درست است؟ در خدمت شما هست.
عرض میکنم در مورد امام کاظم سلام الله علیه دوره زندان های حضرت قدر متقن دو نوبت حضرت زندانی زندان داشتن. یک نوبت در زمان هادی عباسی است که خیلی طول نکشید. عرض میکنم اما اون زندانی که بر حضرت خیلی سخت گذشت و به شهادت حضرت انجامید دوره هارون بود در 4 سال آخر عمر امام کاظم سلام الله علیه، یعنی از سال 179 تا 183 که به شهادت حضرت انجامید. در 179 هارون بر اثر سعایت‌هایی زمینه‌هایی که پدید آمد احساس خطر ایجاد کردن برای هارون، در واقع برخی‌ها مثلا یحیی بن خالد برمکی و امثال اینها، به خاطر عرض میکنم که خوفی که داشت از اینکه اون جایگاهش در بساط خلافت هارون خدشه‌دار بشود.
بله.
سعایت ها